صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، چه در ایران چه در کشورهای مختلف جهان. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های روز جمعه دوم تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 22 روز از ماه ژوئن سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی رو که حسین قویمی سردبیر گروه شامگاهی رادیو فردا برای شما در نظر گرفته تقدیم شما خواهد شد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنیم از همکارم مینا بهارمز که همچنان به دنبال خبرهاست. مینا جان شب خوش.
سلام و شب شما بخیر. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که در سایت پارچین فعالیت‌هایی در جریان است که سبب نگرانی آژانس شده. آمانو روز پنجشنبه در مجارستان به خبرنگاران گفت که این فعالیت‌ها می‌تواند مانع انجام وظیفه آژانس و روشن کردن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران شود. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که ویلیام هیگ وزیر خارجه این کشور و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه در لندن در چارچوب همکاری‌های استراتژیک گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده که دو طرف اتفاق نظر داشتند که باید طرحی برای اقدام مشترک در زمینه حفظ صلح و امنیت در منطقه، رونق اقتصادی و همکاری تجاری تهیه کنند. درباره چگونگی فشار بر بشار اسد برای موافقت با گزار سیاسی در سوریه و برنامه هسته‌ای ایران هم گفتگو شد. احمد بنهلی معاون دبیرکل اتحادیه عرب میگوید او شخصا با شرکت ایران در کنفرانس حل بحران سوریه در ژنو موافق است، اما باید درباره مشارکت ایران بحث و تصمیم گیری شود. قرار است نشست سوریه 30 ژوئن یک هفته دیگر در ژنو برگزار شود. روسیه خواستار دعوت ایران به این نشست است، اما آمریکا با آن مخالفت کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس این کشور صادق کاظم مسئول عراقی اردوگاه لیبرتی در نزدیک بغداد را بازداشت کرد. بر پایه این گزارش، کاظم با شکایت یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده که گفته است 3 پیش به دستور این مقام عراقی در اردوگاه اشرف بازداشت و شکنجه شد. دولت عراق می‌خواهد اردوگاه اشرف را ببندد و تاکنون 2/3 ساکنان آن به اردوگاه لیبرتی انتقال یافتند. دادستانی نروژ از قضات دادگاه اندرس برویک، مرد نروژی که سال گذشته در تیراندازی و بمبگذاری در اسلو و جزیره در نزدیکی آن 77 نفر را کشت، خواسته او را به حبس در یک مرکز روانی محکوم کنند. دادستانی خواستار مجنون اعلام کردن اندرس برویک است، اما برویک میگوید عاقل است و میدانسته چه میکنه و دادگاه باید او را به زندان بفرستد. حکم دادگاه 3 روز دیگر صادر میشود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفته مطلع شدند که قرار بوده بعد از نشست مسکو یک حمله عظیم سایبری به تأسیسات هسته ایران انجام شود، اما در مقابل آن ایستادند. حیدر مصلحی در جلسه با عنوان حقوق بشر و امنیت ملی در تهران افزوده که تقریبا روزانه با این حملات مواجه هستند و اوباما هم 3 بار اعتراف کرده که در حمله سایبری به ایران به مشکل جدی برخورد کرده است. مقام های ایران و برخی رسانه ها آمریکا و اسرائیل را مسئول حملات سایبری به کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای، نفتی، مخابراتی و بانک ایران معرفی کردند، اما این دو کشور تاکنون از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. و دادگاهی در راولپندی پاکستان حکم بازداشت مقتوم شهاب الدین نامزد مقام نخست وزیری را صادر کرد. پس از آن که دیوان عالی پاکستان به عدم صلاحیت نخست وزیر یوسف رضا گیلانی رأی داد، رئیس جمهوری پاکستان مقتوم شهاب الدین را برای جانشینی او معرفی کرد. دادگاه مقتوم شهاب الدین وزیر فعلی نساجی و عضو حزب حاکم مردم را به دست داشتن در تجارت غیرقانونی مواد مخدر کنترل شده متهم کرده است. قرار بود مجلس نمایندگان پاکستان روز جمعه نخست وزیری مقتوم شهاب الدین را به رأی بگذارد.
سپاسگزارم همکارم مینا بهارمز تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا در در قاهره، میدان تحریر این شهر هنوز شاهد تحسن و تظاهرات گروهی از مردم مصر است. گفتگویی زنده خواهیم داشت با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. در سوریه نارامی ها همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه یک خلبان 44 ساله سوری با هواپیمای جنگنده میگ 21 خود به اردن گریخت. آخرین تحولات سوریه در گزارشی از آنا کاویانی. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون بار دیگر هشدار داد مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مسابقه تسلیحاتی در منطقه را دامن خواهد زد. گزارشی از نادر صدیقی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله به دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 خورشیدی در سازمان عفو بین‌الملل سری می‌زنیم با بکتاش خمسه‌پور. و پس از شنیدن تکرار برنامه دات‌کام، گفتگوی زنده با مهدی رستم‌پور درباره بازی‌های فوتبال امشب جام ملت‌های اروپا. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. تظاهرات و تحسن در میدان تحریر قاهره همچنان ادامه دارد. همکارم ایلیا جزائری در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا سلام.
سلام جان عزیز به تو و همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
ایلیا، به تظاهرات و تحسنی که در میدان تحریر ادامه داره بپرداز. چه خبرهایی از آخرین تظاهرات و تحسن در این میدان داری؟
این تحسن برای سومین روز پیاپی ادامه داره. سه تا خواسته مشخص دارن تحسن کنندگان، که البته باید بگم تحسن کنندگان بیشتر هواداران گروه اسلامگرای اخوان المسلمین هستن و شما دیگر از گروه ها که به گروه های انقلاب شهرت دارن. اولین خواسته اونها بازگشایی مجلس خلق هست که چند روز پیش به دستور دادگاه عالی قانون اساسی به خاطر غیر قانونی بودن روند انتخابات منحل شد. دو، لغو بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح دومی خواستشون هست که به این شورا اختیارات بیشتری داده و از اختیارات رئیس جمهور کاسته. سومین خواسته اعتراض به تعویق اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری هست. این تعویق شب گذشته یعنی چهارشنبه شب صورت گرفته و اینها میگن، معترضان میگن احتمال داره این تعویق اعلام نتایج انتخابات برای پیروز اعلام کردن احمد شفیق باشه. احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک.
از وضعیت جسمی حسنی مبارک خبر تازه‌ای منتشر شده ایلیا؟
در مورد وضعیت جسمی حسین مبارک واقعا خبر تازه منتشر نشده. اینطور که منابع مصری اعلام کرده بودن، قرار بود مسئولان مصری از جمله مسئولان شورای عالی نیروهای مسلح بیانیه رسمی بدن و درباره آخرین وضعیت جسمی حسین مبارک توضیح بدن، اما این بیانیه صادر نشد و همچنان در ابهام هست. اما خبر مسلم این هست که مبارک در کما هست، اما آیا دچار مرگ بالینی شده یا نه، این خبری هست که از طرف هیچ کی تایید یارد نشده.
سپاسگزارم. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب را میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
15 ماه است که رسانه‌های بین‌المللی اخبار سوریه را هر ساعت و هر روز دنبال می‌کنند. اما روز پنجشنبه یک خبر متفاوت پیرامون بحران سوریه به خبرها، به خروجی خبرگزاری‌ها وارد شد. خلبانی 44 ساله با یک جت میگ 21 خود به خاک اردن گریخت و در آن کشور درخواست پناهندگی کرد. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی بشنویم.
خلبان سنی که حسن حمدا معرفی شده، آنطور که فعالان سوری گفتند اهل ادلب است و در هفته‌های گذشته خانواده‌اش را به ترکیه رسانده بود و سپس اقدام به پروازی کرده بود که او را از سوریه به پایگاه هوایی در 80 کیلومتری شمال شرقی عمان برساند. حسن حمدا به محض فرود در خاک اردن درخواست پناهندگی کرد و درخواستش نیز پذیرفته شد. وزارت دفاع سوریه که ابتدا از ناپدید شدن این سرهنگ نیروی هوایی پس از پروازش خبر داد، چند ساعت بعد او را یک خیانتکار خواند و گفت که مجازات خواهد شد. وزارت دفاع سوریه همچنین اعلام کرده است که با مقام‌های اردنی درباره بازگرداندن جت میگ 21 ارتباط برقرار کرده است. اما آمریکا با استقبال از این اقدام گفته که این سرهنگ نیروی هوایی آخرین نفری نخواهد بود که این اقدام به گفته آمریکا درست را انجام خواهد داد. از زمان آغاز خیزش مردمی در سوریه از حدود 15 ماه پیش تا کنون صدها نفر از نیروهای نظامی به مخالفان بشار اسد پیوستند، اما این شامل مقام‌های بلند پایه ارتش سوریه نمی‌شود. تنها در سال گذشته سرهنگ ریاض الاسد به ترکیه گریخته بود که به شکل دهی ارتش آزاد سوریه کمک کرد. اما در کنار این رخداد روز پنج شنبه ارتش سوریه همچنان به بمباران مناطقی در اطراف حمص ادامه داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده است که نیروهای این سازمان در پی تیراندازی‌های مکرر نتوانستند وارد بخش قدیمی حمص شوند و بار دیگر برای این ورود تلاش خواهند کرد. دیدبان سوریه حقوق بشر که مقران در لندن است اعلام کرده که در روز پنج شنبه 125 نفر در سوریه کشته شدند که دست کم 18 نفر از آنها در حمص جان باختند. البته رسانه‌های مستقل به دلیل نداشتن مجوز حضور در سوریه نمی‌توانند این آمار را تایید یا تکذیب کنند. خبرگزاری رویترز در گزارش روز پنج شنبه خود از سوریه می نویسد که پناهندگی سرهنگ نیروی هوایی سوریه به اردن اگرچه ممکن است نکته مثبتی برای مخالفان بشار اسد باشد، اما به پیچیده تر شدن اوضاع این کشور می انجامد. این پناهندگی در زمانی انجام شده است که جامعه بین المللی در تلاش برای یافتن راه حلی برای پایان بحران در سوریه است. در همین رابطه روز پنج شنبه رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده بودند که در جریان نشست اخیر گروه 20 رهبران روسیه، آمریکا و بریتانیا توافق کردند که به بشار اسد پیشنهاد دهند که با تضمین آینده او به تبعید برود. اما وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف شامگاه پنج شنبه گفت چنین طرحی عملی نیست، چرا که اسد قدرت را ترک نخواهد کرد. طرحی که روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف از آن سخن گفته بود شامل نشستی در سوئیس میشد که اسد نیز در آن شرکت کند و پیشنهاد تبعید به او داده شود. اما وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به این خبر گفته است که هیچ پیشنهاد تازه‌ای داده نشده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مسابقه تسلیحاتی را در منطقه دامن خواهد زد و موجب بی‌ثباتی خواهد شد. رئیس دیپلماسی آمریکا این مطلب را که پیشتر بر آن هم تأکید کرده بود روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه CBS عنوان کرد. شرح بیشتر در این مورد و تحولات دیگر مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
گفته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یک مسابقه تسلیحاتی گسترده منطقه را فرا خواهد گرفت سخن تازه‌ای نیست. خانم کلینتون پیش از این نیز بارها چنین مطلبی را بیان کرده است. و خطر هم تنها در مسابقه تسلیحاتی خلاصه نمی شود، بلکه آنچنان که وی در گفتگو با چارلی روز روزنامه نگار مشهور آمریکایی در برنامه صبحگاهی شبکه تلویزیونی CBS تأکید کرد، بی ثباتی خطرناکی است که دامنگیر کل شرق میانه خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت لازم است همه و به ویژه ایرانی ها بدانند که به هیچ وجه اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و ما در این امر بسیار جدی هستیم. او گفت این امر تنها به ایران و نیات آنها مربوط نیست، بلکه موضوع مسابقه تسلیحاتی و پیامدهای غیرقابل پیشبینی آن در منطقه است. خانم کلینتون افزود که ایالات متحده در تلاش برای ترغیب ایران به دوری جستن از سلاح هسته‌ای سرمایه گذاری کلانی کرده. اگر رهبر ایران آنچنان که میگوید در مورد غیر اسلامی بودن سلاح هسته‌ای فتوا صادر کرده، بنابراین باید در عمل نیز آشکار کند که دولت ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و ما در مذاکرات به آنان فشار می آوریم که به این گفته خود عمل کنند. خانم کلینتون در گفتار خود هوشیارانه از واژه‌ها استفاده می کرد و محتاط بود، ولی به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه بار دیگر در تجدید درخواست آژانس برای بازدید از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران، این تقاضا را بی‌محابا تکرار کرد. او گفت که دسترسی به پارچین همچنان از اولویت‌های بازرسان آژانس است. آقای آمانو که به بوداپست پایتخت مجارستان رفته و با وزیر امور خارجه این کشور گفتگو کرده است، به خبرنگاران اظهار داشت که عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی در پارچین انجام می‌دهند که در گذشته شاهد چنین فعالیت‌هایی نبوده‌ایم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که به انجام برخی آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای در پارچین مزنون است و جمهوری اسلامی نتوانسته در مورد فقدان مواد اتمی و نوع فعالیت‌ها در پارچین ضمانت‌های معتبری بدهد و آژانس را مطمئن سازد که برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است. ولی ایران می‌گوید که پارچین یک پادگان مأموری نظامی است و هیچ گونه فعالیت هسته‌ای در آنجا انجام نشده است.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دوستان، در پرسش روز که روز پنجشنبه با شما مطرح کردیم، افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران رو پرسیدیم. این در حالی است که مسئولان دولتی در بخش‌های مختلف علت افزایش قیمت‌ها را گران فروشی عنوان کردند. ما از شما پرسیدیم به نظر شما مشکل افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی است یا گران فروشی؟ به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
میخوام بگم که اگه دولت نمیتونه، حالا بالفرض بگیم که بازرگان تجار داره جنس گرون میکنه، دولت باید عرضه اینو داشته باشه که بتونه جلوشون بگیره. حالا اگرم بالفرض همچی چیزی باشه که همچی چیزی نیست، بره کنار، آقای دولت دیگه بیاد این کارو بکنه. وقتی دولتی نمیتونه جلو ملتشو بگیره، جلو بازرگانشو بگیره که اینقدر گرونی باشه، پس دولت بی عرضه است.
صدا ما رو پخش کنین آقای احمدی نژاد، والا بلومو نمیتونه جوبری دامی گسانون بگیرین. گسانون خوشتاله دستمون در رجعو کردن چلی 700 تومن تو روستای ما، به داد ما ملت ایران برسی.
چی بگیم این داد گیرنه رو؟ کجا رو داد بزنیم؟ یکی داد ما برسه.
من از آقای احمدی نژاد میپرسم، من یه روزی رو هم رفته دو تا بربر بخورم میشه 1000 تومن، و از این 1000 تومن آقای احمدی نژاد 5000 تومن به من میده. هر ماه 30000 تومن حساب کن، ببین 12 تا 30000 تومن چقدر میشه. یه 28 تومن ما به این تفاوت ریخته برای 12 ماه. دولت باید اینقدر بیخیال باشه؟ نمیدونه کارگر نور بر پول بربر از کجا باید بیاره؟ چرا قیمتی میبرن بالا؟ راضی به وزن نون، راضی به کیفیت نون، چرا هیچ حرفی نمیزنن؟ خود دولت اینجوری به راه انداخته. انجه صدای مردم در نیاد، مردم بیکار نباشن، شب و روز کار کنن، صرفی که برای پول در آوردن باشن.
به نظر من مهمترین عامل افزایش قیمت ها و اوضاع نابسامان اقتصاد این روزهای سرزمینم ناشی از مدیریت ضعیف مدیران و دست اندرکاران دولت و افزایش تحریم ها میباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان، یادآوری میکنم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. و باز هم یادآوری میکنم در برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا زمانی رو اختصاص دادیم به دیدگاه‌ها و نظر شما شنوندگان عزیز که در چارچوب سوال‌های روزانه رادیو فردا قرار نمی‌گیره. برای پخش مطالب شما میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 20 42 02 21 12 21 12. خواهش میکنیم فقط در اول پیام بفرمایید که برای برنامه صدای شماست. و ما مرحله اول جلسات دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 خورشیدی در ایران روز جمعه در مرکز سازمان عفو بین‌الملل در لندن به پایان می‌رسد. این دادگاه نمادین از روز دوشنبه 18 ماه ژوئن با حضور شماری از زندانیان سیاسی سابق و جمعی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان آغاز به کار کرده است. گفته می‌شود جمهوری اسلامی در سال‌های دهه 60 به خصوص در تابستان سال 1367 هزاران تن از زندانیان سیاسی در ایران را دست دسته اعدام کرده است. همکارم بکتاش خمسکپور در گفتگو با مشاور هیئت حقیقت‌یاب این دادگاه می‌پرسد تا کنون در جلسات این دادگاه چه گذشته است. حمید صبی وکیل دعاوی و حقوقدان در لندن:
ما تونستیم تا حالا قریب 65 نفر رو شهادتشون رو بگیریم. امروز یکی از سخت‌ترین روزها بود. 18 نفر شهادت دادن و خیلی شهود بسیار بسیار خوب وارد و مطلعی داشتیم که راجع به این شرایط خیلی صحبت‌های دلخراشی کردن که همین اونها ضبط شده و پخش شده.
آقای صبی، روز جمعه روز پایانی مرحله اول این دادگاه نمادینه، درسته؟
شما لغت دادگاه نمادین رو استفاده میکنید در حالی که ما ترجیح میدیم لغت دادگاه مردمی باشه، چون اونچه که این دادگاه هست یه دادگاه واقعی با گرفتن حق و صلاحیت خودش از خانواده های قربانیان. البته قدرت اجرایی نداره ولی در دادگاه بودنش و صلاحیت شکی نیست.
و روز جمعه روز
فردا روز آخر این دادگاه است، بعد
روز پایانیه مرحله اولش. و بفرمایید که در مرحله نخست که 5 روز بود، از روز دوشنبه آغاز شد و روز جمعه پایان می‌یابه، دادگاه به بررسی و شنیدن آنچه شهود می‌گفتند پرداخت. در مرحله دوم که پاییز آینده برگزار میشه، یعنی اکتبر، دادگاه چه کار خواهد کرد؟
در مرحله اول حقیقتی ها شهادت امیدواریم تا 80 شاهدی که ما داریم رو اجتماع بکنن و در نتیجه اون گزارشی تهیه خواهند کرد از شهادت این شهود و اونچه که در این 5 روزه دستگیر اونها شده از این مسائل. این به صورت یک گزارش کامل و مدونی در خواهد آمد در اختیار آقای اخوان و همکارانشون که هیئت دادستانی دادگاه بعدی از هم قرار داده خواهد شد. بر اساس گزارش این هیئت و اسناد و مدارکی که در اختیار هیئت دادستانی هست، اونها کیفرخواستی علیه دولت ایران صادر خواهند کرد که به دولت ایران هم ابلاغ خواهد شد کیفرخواست. و این کیفرخواست در این دادگاهی که در لاهه تشکیل میدیم در 25 تا 27 اکتبر و مرکب از هیئت 5 تا 7 نفری از قضات بین‌المللی هست رسیدگی خواهد شد و این وقایعی رو که اینجا ثابت کردن با قوانین بین‌الملل تطبیق داده خواهد شد و جنایات علیه بشریت رو اگر اتفاق افتاده باشه بررسی خواهند کرد و دادگاه نهایتاً در این مورد رأی خواهد داد.
از اون سو، یعنی از سوی جمهوری اسلامی، چه هیئت یا شخصیت حقیقی یا حقوقی حضور داره در این دادگاه که مدافع باشه در برابر این اتهامات؟
در این مرحله که فقط بررسی شهادت شهودی هستش که در اختیار این کمیسیون حقیقت‌یاب قرار داده شدن، این بدون البته حضور و دخالت دولت ایران هستش، فقط مرحله بررسی و تحقیق هست. گزارش که تهیه خواهد شد در اختیار دولت ایران هم قرار خواهد گرفت. فرصتی هم داده خواهد شد که اگر می‌خواهند نماینده‌ای به دادگاه لاهه بفرستند و اگر دفاعی دارن در اونجا بکنن. البته جمهوری اسلامی تا اونجایی که می‌دونید منکر شده که حتی این زندانیان وجود داشتن و به این نحو باشون رفتار شده و اونها رو به قتل رسوندن و تمام مدت در انکار هستن. تمام گزارشگران ویژه سازمان ملل که در این مورد می‌خواستن تحقیق بکنن به بیراهه کشونده شدن و حتی در مورد آقای احمد شهید هم که گزارش آخرشون در ماه مارس درآمد، می‌بینیم به دقت در این مورد باز دوباره دروغ گفتن به نماینده ویژه سازمان ملل.
شما به عنوان مشاور هیئت حقیقت‌یاب در این دادگاه هنگامی که پرونده رسیدگی به اعدامهای دهه 60 تکمیل بشه، این پرونده رو به مراجع بین المللی ارسال خواهیم کرد و با اینکه این دادگاه فاقد کارایی اجرایی، دستاورد این کار حقوقی رو، این کار قضایی رو شما چه میبینین؟
دستاورد مهمش یکی همین پخش نتایج این دادگاه هست که در سراسر دنیا پخش شده و امروز هم بیشتر از 210,000 نفر به طور زنده این برنامه رو نگاه میکردن. گزارش های تلویزیونی و رادیویی که داره منتشر میشه در این مورد توجه بسیار بسیار جلب کرده، چه در داخل و خارج کشور، و مسئله‌ای که سالها فراموش شده بود به روی صحنه آورده شده و باز دوباره داره مطرح میشه. در این 30 سال خانواده هایی که این جنایت در موردشون انجام شده بود به میزان زیادی صدمه دیدن. اول صدمه دیدن که عزیزی رو از دست دادن، دوم صدمه دیدن چون میتونستن حتی اعلام بکنن که عزیزی را از دست دادن، بهشون اجازه داده نشد که در سوگواری شرکت بکنن، بهشون اجازه داده نشد که جنازه عزیزشون رو بهشون بدن، قبری براش داشته باشه. شهادت دختری شنیدیم که ناچار بود دروغ بگه که تو مدرسه راش بدن چون پدرش رو اعدام کرده بودن، مادرش رو اعدام کرده بودن و فجایع نظیری. علاوه بر اون جنایت بزرگی که در مورد این خانواده ها انجام شده، سکوت هستش. همه ما ساکت بودیم در این 30 سال. بعد این سکوت هستش که باید شکسته بشه و اینها بدونن که صداشون شنیده میشه و بر حق هستن.
و اما در پاکستان، نامزد حزب حاکم برای مقام نخست وزیری با حکم بازداشت یک دادگاه روبرو شده است. دادگاهی که به عدم صلاحیت یوسف رضا گیلانی رأی داد، حکم بازداشت جانشین او را هم به اتهام خرید و فروش مواد مخدر صادر کرده است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
در پاکستان قرار بود که روز جمعه مجلس نمایندگان درباره نخست وزیر جدید این کشور رأی بدهد، ولی اسوسییتد پرس گزارش داده است که یک قاضی در راولپندی روز پنجشنبه برای مخدوم شهاب الدین، کسی که از سوی رئیس جمهوری نامزد جانشینی یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پیشین شده بود، حکم بازداشت صادر کرده است. آقای شهاب الدین از اعضای حزب مردم به خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر متهم شده، اتهامی که بر آشفتگی جاری در عرصه سیاسی پاکستان دامن زده است. اسوسییتد پرس می نویسد برخی معتقدند که رأی تردید برانگیز دادگاه با هدفهای سیاسی صادر شده و منظور جلوگیری از تصمیم رئیس جمهوری برای تعیین جانشین نخست وزیر برکنار شده بوده است. آقای گیلانی روز سه‌شنبه به دلیل خودداری از تشکیل پرونده فساد علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری از مقام نخست وزیری کنار گذاشته شد. به نوشته اسوسییتد پرس، رأی دادگاه که پاکستان را عملاً از وجود کابینه دولتی محروم کرده، بازتاب جنگ قدرتی است که بین دولت و قضات منتقد و مخالفان در گرفته است. مختوم شهاب الدین اکنون با رأی دادگاه راولپندی پیش از تکیه زدن بر کرسی ریاست کابینه با چالش و اتهام بزرگی روبروست. او روز پنجشنبه خطاب به خبرنگاران نخست از لطف پروردگار نسبت به او و کشورش پاکستان سپاسگزاری کرد و از رئیس جمهوری نیز به خاطر انتخابش قدردانی نمود. ولی با حکم بازداشتی که برای وی صادر شده، آقای شهاب الدین ممکن است که از نامزدی پست نخست وزیری صرف نظر کند. در این میان جمعیت امت اسلام کاندیدایی به نام مولانا فضل الرحمن را برای احراز پست نخست وزیری معرفی کرده است.
پیپلز پارتی کی جو اس وقت تو صورتحال جا رہی ہے.
فضل الرحمن روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که اوضاع کنونی در حزب مردم و درگیری های جاریش با نهادهای دولتی می تواند کشور را به سوی حکومت نظامی سوق دهد. از این رو باید کشور و دموکراسی را حفظ کرد و به همین علت نیز ما به میدان آمده ایم تا نشان دهیم که قادریم کاندیدایی معرفی کنیم که از پشتیبانی عموم برخوردار باشد. اسوسییتد پرس معتقد است که نخست وزیر آینده پاکستان هر فردی که باشد با دستور مشابهی برای انجام تحقیقات در مورد رئیس جمهوری کشور روبرو خواهد شد. همان دستور قضایی که یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پیشین از انجام آن سر باز زد. این امر بدان معناست که تنش‌ها در اسلام آباد ادامه خواهد یافت.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست آماده است با سرخط چند خبر مهم.
دولت اردن اعلام کرده که تقاضای پناهندگی یک خلبان سوری را پذیرفته است. وزیر اطلاع رسانی اردن گفته بود که این خلبان صبح پنجشنبه در پایگاهی در شمال این کشور فرود آمده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید همه به ویژه رهبران ایران باید بدانند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نخواهد یافت سلاح هسته‌ای تولید کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در سایت پارچین فعالیت‌هایی در جریان است که سبب نگرانی آژانس شده. معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت او شخصاً با شرکت ایران در کنفرانس حل بحران سوریه در ژنو موافق است، اما باید درباره مشارکت ایران بحث و تصمیم گیری شود. دادگاهی در اندونزی عمر پاتیک را به جرم دست داشتن در انفجارهای 10 سال پیش در جزیره بالی در اندونزی به 20 سال زندان محکوم کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که وزیر خارجه این کشور و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران و سوریه و روابط دو کشور گفتگو کردند.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را از مینا بهارمز شنیدیم و در اینجا به تکرار برنامه .com گوش میکنیم. کاری از حامد پارسی تا برسیم به گفتگوی زنده با مهدی رستم‌پور.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و این برنامه دیگر از سری دات کام از کشف‌وگذاری در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. فقط چند هفته تا بازی های المپیک 2012 باقی است. رقابت هایی که بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر گسترش فضای مجازی و تکنولوژی های جدیده. اما برای شما که پیگیر رویدادهای دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستین، این رقابت های ورزشی چه چیزی به همراه داره؟ در برنامه این هفته با مانیا منصور مروری داریم بر اون چه به رقابت های المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگری وجهه مجازی داره. همچنین از سرفیس خواهیم گفت، تبلت جدید مایکروسافت که گرچه هنوز 6 ماهی تا عرضه رسمی اون به بازار فرصت باقیه، اما از همین الان زنگ خطر رو برای بسیاری از عرضه کنندگان رایانه های لوحی به صدا در آورده. مایکروسافت که از اون به عنوان یکی از عمده ترین شرکت های نرم افزاری دنیا یاد میشه، در حالی که با عرضه ویندوز 8 تحولی چشمگیر رو در سیستم عامل پرکاربر خودش ویندوز رقم زد، این هفته نیز با رونمایی تبلت های سرفیس همه نگاه ها رو در بازار تکنولوژی های جدید متوجه خودش کرد. تبلت جدید که مایکروسافت از اون رونمایی کرده در 2 مدل RT و پرو به بازار عرضه میشه و گرچه هنوز مایکروسافت در مورد قیمت اون سکوت کرده، اما اونطور که پیداست مدل پایه یا آرتی اون تا اواخر پاییز امسال و مدل پرو در زمستان در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. نکته دیگه‌ای که مایکروسافت در رونمایی از تبلت سرفیس در موردش سکوت کرده، میزان عمر باتری این تبلت جدیده. امیر نیکزاد و دنیس آجیلی در این بخش من رو همراهی خواهند کرد تا شما بیشتر با ویژگی‌های این تبلت جدید آشنا بشید. مدل پایه سرفیس مجهز به ویندوز RT.
وزن این مدل از سرفیس کمتر از 700 گرمه و صفحه نمایش HD 10.6 اینچی داره. ضخامت این مدل از سرفیس 9.3 میلیمتره و علاوه بر پورت USB پورت میکرو HD هم داره. این مدل با 2 حافظه 32 و 64 گیگابایتی عرضه میشه و اپلیکیشن های آفیس 15 روی اون نصب شده.
مدل پرو مجهز به ویندوز 8.
وزن این مدل کمی بیش از 900 گرمه و مثل مدل قبلی صفحه نمایش فول HD 10 و 6.5 اینچی داره. این مدل ضخیم‌تر از مدل قبلیه و 13.5 میلیمتر ضخامت داره و مثل مدل قبلی از پورت USB و پورت میکرو HD برخورداره. این مدل با 2 حافظه 64 و 128 گیگابایتی قابل دسترس و اپلیکیشن های آفیس 15 هم بر روی اون نصب شدن.
هر دو مدل سرفیس مجهز به تاچ کاور و تایپ کاور هستند، جلدی که در خودش یک صفحه کلید داره و به راحتی از طریق اون امکان تایپ کردن رو خواهید داشت. ضمن اینکه مدل پرو از یک قلمه الکترونیک هم برخورداره. در برنامه‌های بعدی بیشتر به قابلیت‌های این تبلت جدید می‌پردازیم. خب المپیک 2012 در مرداد ماه در لندن جریان خواهد داشت و همینطور که در اول برنامه اشاره کردم، رقابت‌های المپیک بیش از هر زمان دیگه‌ای تحت تأثیر گسترش فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدیده. مانیا منصور اینجاست، مروری داریم بر این اتفاق، بر اینکه رقابت‌های المپیک چطور تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و تمام شنوندگان خوب دات‌کام.
مانیا، برای شنوندگان دات‌کام بگو که اساساً بازی‌های امسال از نظر برخورد مخاطبان مجازی با این بازی‌ها چه تفاوتی با بازی‌های قبلی داره و چه چیزی المپیک لندن رو تبدیل کرده به اولین المپیک شبکه‌های اجتماعی؟
بازی‌های المپیک لندن که حدوداً یک ماه دیگه در لندن پایتخت بریتانیا برگزار میشه، در مقایسه با رویدادهای دیگه ورزشی بیشترین حضور رو در شبکه‌های اجتماعی داشته، به طوری که این المپیک رو، من یه مقاله می‌خوندم توی آسوشیتد پرس، به عنوان سوشیال المپیک معروف شده،
یعنی المپیک مجازی به نوعی.
و اونطور که این مقاله نوشته بود، الان ورزشکارا بیشتر از اون که در میادین ورزشی مشغول تمرین باشن، یا توی فیسبوک دارن یه پستی میذارن یا دارن توییت میکنن و اونجا فعالیتشون بیشتر هست.
ولی چه چیزی این تفاوت رو ایجاد کرده بین المپیک لندن و مثلا المپیک پکن؟
درسته، توی همین مقاله یک مقایسه کرده بود این المپیک رو با المپیک‌های قبلی و شاید عنوان کردن این آمارها روشن کنه این مسئله رو که چرا المپیک لندن بیشترین بازتاب در فضای مجازی داشته. به عنوان مثال در المپیک تابستانی پکن در سال 2008 در توییتر فقط 6 میلیون کاربر حضور داشتن و در فیسبوک حدوداً 100 میلیون، در حالی که الان در حدود 140 میلیون کاربر در توییتر توییت میکنن و در حدود 900 میلیون کاربر در فیسبوک فعالیت دارن. در المپیک سیدنی 2000 خیلی به ندرت شما میتونستین اینترنت جایی ببینین. در المپیک آتن 2004 خیلی سخت کسی اسمارت فون داشت و در المپیک پکن تعداد آدمایی که توی شبکه‌های اجتماعی بودن خیلی کمتر بود، اما حالا هر کسی یا اسمارت فون داره یا تبلت داره و این روی پاش رو و میتونه همون در لحظه که بازی‌ها داره انجام میشه اینا رو نتایجش رو روی شبکه‌های اجتماعی بذاره، نظرش رو بذاره و...
یعنی در واقع گسترش سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی های جدید و فضای مجازی باعث شده که بیشتر کاربران از طریق تکنولوژی های خودشون دنبال کنن رقابت ها رو و به اونها توجه کنن.
دقیقاً، به عنوان مثال در بازی چلسی و بارسلونا در جام قهرمانان فقط در حدود 14,000 توییت شده در هر ثانیه. الان هم وقتی که شما در سایت خود olympic.org میرین، در حدود 800,000 نفر توی توییتر سایتو فالو میکنن و همینطور بازی المپیک پیجش در فیسبوک حدود 2,800,000 نفر عضو داره و من اتفاقا به این صفحه هم سر زدم، خیلی جالب بود. بیشتر این عکسایی که جدیدن گذاشتن مربوط به حمل مشعل المپیک در نقاط مختلف کشور بریتانیا است. من همچنین به پیج تیم المپیک آمریکا هم یه سری زدم، اونجا هم حدوداً 2,000,000 عضو داره و بیشتر این عکسایی که الان بود عکس اعضای این تیم بود در رشته‌های مختلف مثل دوچرخه سواری و ژیمناستیک و بسکتبال و اینا.
خب پس همینطور که گفتی خیلی از تیم‌های ورزشی بیش از حضوری که ممکنه در میادین ورزشی داشته باشن الان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. این نکته که گفتی خیلی جالبه. من دیدم که کمیته المپیک برای بازی‌های امسال حتی بخش شبکه‌های اجتماعی داره و مدیر شبکه‌های اجتماعی داره و همینطور که گفتی توی وبسایتش هم پذیرای محتوای تولید شده توسط مخاطبان هست. ولی آیا در چه چارچوبی میتونن اینها رو منتشر کنن؟
اون چیزی که من متوجه شدم اینه که همه مخاطبان میتونن اونجا پست بذارن، حتی عکس بذارن، فیلم بذارن، اما اون چیزی که ممنوع هست در حقیقت استفاده تجاری اقتصادی از عکس‌ها و پست‌ها هست و خود ورزشکارا هم حتی میتونن پست بذارن، عکس بذارن، ولی نباید هیچ هیچگونه کاربرد پولی، تبلیغاتی و اقتصادی داشته باشه.
و قاعدتا نباید این محتوا در وبسایت‌های عمومی دیگه هم منتشر بشه.
درسته، دقیقاً.
به نوعی اولین انتشار یا تنها انتشارش باید در وبسایت کمیته المپیک باشه. و نکته دیگه هم هست که درباره حضور ورزشکارها توی شبکه‌های اجتماعی بخوای اضافه کنی در این بخش از برنامه.
بله، یک بخش منفی هم حضور ورزشکارهایی که در المپیک خواهند بود در شبکه‌های اجتماعی هم داره. اونجوری که من نگاه می‌کردم بعضی از ورزشکارها خیلی استفاده می‌کنن از شبکه‌های اجتماعی که با فنای خودشون، طرفدارای خودشون در ارتباط باشن، اما بعضی دیگه هم خیلی پرهیز می‌کنن از حضور در شبکه‌های اجتماعی. اما فعالیت بعضی‌هاشون خیلی براشون دردسرساز شده. دو تا شناگر استرالیایی به خاطر عکسایی که گذاشته بودن توی فیسبوک خیلی مورد تنبیه و توبیخ قرار گرفتن. اینا عکسایی بوده که این دو نفر رو در حال تیراندازی با اسلحه نشون میداده
و بازتاب خوبی نداشته احتمالاً این عکس‌ها.
درست، از اونها خواسته شد این عکس‌ها رو بردارن و دو ماه هم محروم شدن از حضور در شبکه‌های اجتماعی تا پایان بازی‌های المپیک. و یه مورد دیگه هم که دیدم، یک شناگر بریتانیایی به اسم ربکا ادلینگتون که دو بار هم در مسابقات المپیک تونسته مدال طلا رو بگیره، خیلی شاکی بوده به خاطر اینکه کاربرای فیسبوک اومده بودن و کلی ایراد گرفته بودن از ظاهرش و از بدنش، خیلی بهش برخورده بوده و به همین خاطر کلان از فیسبوک رفته.
بسیار عالی. مانیا منصور با ما بود و مروری داشتیم بر اون چه که به رقابت‌های المپیک لندن بیش از هر رخ داده ورزشی دیگه و چه مجازی داده بود. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
خب مشخص شد که مهدی رستم‌پور در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. مهدی سلام.
جان خاکزاد عزیز درود بر تو، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا، خصوصا علاقمندان پرشمار فوتبال در ایران یا هر کجای جهان که هستن و این برنامه رو گوش میکنن.
مهدی جان، بازی جمهوری چک و پرتغال 0-0، این بازی رو چطور دیدی و بازی فردا بین کدوم کشور هست؟ فکر میکنم فرانسه هم بازی داره.
دقیقا همینطوره. در رابطه با بازی امشب که بین پرتغال و جمهوری چک هست، در نیمه اول کریس رونالدو که یکی از ستاره های این جام هست، در واقع بهترین 45 دقیقه خودش رو در این تورنمنت سپری کرد. گل نزد اما دست کم 5 بار به صورت کاملا جدی خطرساز شد روی دروازه پیتر چک. در نیمه دوم این تیم پرتغال بود که خوب شد، یعنی غیر از کریس در نیمه اول خود تیم ملی پرتغال در نیمه دوم بهتر بازی کرد. در عین حال جمهوری چک هم دفاع منطقی و نگاه به ضد حمله ها رو در دستور کار داره. الان که 70 دقیقه میگذره به نظر میرسه با توجه به اینکه بازی حذفیه، هر چقدر به پایان بازی نزدیکتر میشیم احتیاط بیشتری هر دو تیم در دستور کار قرار میدن. احتمال اینکه آقای خاکزاد این بازی به وقت اضافه و چه بسا ضربات پنالتی هم کشیده بشه بسیار زیاده.
مهدی جان، از بازی فردا یک قول مثل اسپانیا در مقابل یک قول کوچکتر فرانسه که در سال 98 تونست جام ملت‌ها رو در فرانسه ببره، این دو با هم بازی دارن، اون رو چگونه پیش بینی می‌کنی؟ امیدوارم یک کمی به من امید بدی در مقابل در مورد تیم فرانسه.
واقعا نمیشه گفت که حتما اسپانیا برنده این بازی خواهد بود، اگرچه فاتح جام جهانی مدافع عنوان قهرمانی همین مسابقات هم هست، اما فرانسه غیر از لغزشی که مقابل سوئد داشت در مرحله مقدماتی در آخرین بازی، به طور کلی در این تورنمنت یک تیم متحول شده و کاملا متفاوت نسبت به نمایش ضعیفی که در جام جهانی 2010 داشت رو ارائه کرد. فردا قطعا فرانسه روز سختی رو در پیش خواهد داشت. با این توضیح که برنده مسابقه فردا بین اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمه نهایی برای راهیابی به فینال باید مقابل برنده بازی امشب که چک و پرتغال مقابل هم قرار گرفتن بیسته.
خب بازی پس فردا چی؟ خیلی کوتاه.
بازی پس فردا در واقع آلمان مقابل رقیبی قرار گرفته که بسیاری از کارشناسای فوتبال معتقدند راحت ترین حریفی بود که میتونست در مرحله یک چهارم نهایی مقابلش قرار بگیره، یعنی تیم یونان، و بسیاری آلمان رو از پیش برنده میدونن، اما واقعا قابل پیش بینی نیست. تیم یونان خودش از جمله شگفتی سازهای تاریخ این جام و سال 2004 تونست در عین ناباوری فاتح جام ملت‌های اروپا بشه.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا بود، زنده در مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت خوشی براتون آرزو می‌کنم. ژان خاکزاد، رادیو فردا.